أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اشکالی که دیروز در اصول داشتیم، صاحب کفایه تحت عنوان الخامس مجددن همون رو مطرح میکنن، ولی مطلب همون مطلب دیروزه، اونجا تو الرابع بود، اینجا تو الخامسه. اشکال چی بود؟ اشکال اینه که میگوین نهی در عبادت موجب فساده، در حالی که میگن اون عبادت که نهی ازش شده در واقع عبادت نیست، امر به اون نشده تا بخواد عبادت باشه. این اشکال خیلی هم واضحه، مثالش همون روز عید فطر، میگن نهی داره از روزه گرفتن. خب این روزه رو ما اسمش رو عبادت بگذاریم، چی بگذاریم؟ بحث در اینه، بالاخره باید یه اسمی براش بگذاریم. و بگم نهی از صوم، آیا این صوم عبادته یا نه؟ اگه خواستم بگیم عبادته، لازمش اینه که بگیم امر داره بعد خدا نهی کرده، این که نمیشه. قطعا صوم روز عید فطر امر نداره، اما فقها هم اسمشو گذاشتن نهی در عبادت. مشکل سر همینه که اینا چرا گفتن عبادت. تو مطلب پنجم صاحب کفایه اینطور میرن جلو، میگن این عبادت که ما تو عنوان ذکر میکنیم، تو عنوان ما میگم نهی در عبادت، تو این تعریف ما، تو این تابلوی خودمون یک کلمه عبادت رو به کار میبریم، این عنوانه میگن اون عملی رو ما میگوییم که قابل اتصاف به صحت و فساد است. اینطوری میرن جلو، روزه ای که میتواند صحیح باشه میتواند فاسد باشه، و شارع میاد نهی میکنه، میگه روزه نگیر. مثال دیگه شمون هفت روزی که خانم نباید نماز بخونه، میگم اون نماز در اون هفت روز اسمشو نمیذاریم عبادت، چون اگه بگیم عبادت همون اشکال گرفته میشه. این طور میگیم، میگیم عملی که قابلیت اتصاف به صحت و فساد رو داره، ولی این قابلیت بعد به فعلیت کدامش میرسه؟ فعلیتش همونه که نهی میشه. خب الان تو بحث ما این نیست، ما میخوایم یه عنوانه رو حلش کنیم، نهی در عبادت، اینو میخوایم توضیح بدیم چیه. ما الان یه عنوانه داریم، میگه نهی در عبادت موجب فسادش، و همین جمله رو تکرار بکنید، بگید این کلمه عبادت چیست. دقت کردی دو روز پیش گفتیم اصلا نهی در شیء گاهی اسمشو گذاشته، اصلا اسم چیز گذاشتن تا کسی ایراد نگیره. هم خب چیزم معناش خیلی وسیعه. گاهی میگن نهی در شی، اما نهی در عبادت اگر گفته شد، میگیم این عنوان عملی منظور است که قابلیت اتصاف به صحت و فساد رو داره. باز میگیم تارتن تامن یترتب علیه الاثر و اخرى لا یترتب. منظور از صحت و فساد اینه، گاهی تام است و اثر برش مترتبه، مثل روزه ماه مبارک رمضان، و گاهی آثار برش مترتب نیست. چرا؟ لاختلال بعض ما یعتبر و فی، یه شرایطی توش معتبر بوده اونا نیست. مثلا زن چون طهارت لازم است برای نماز، تو ایام قر چون طهارت ندارد گفتن نماز نخون. خب این چیزی که تا حالا گفتیم، آیت الله عظمای خویی در اصولشون با یه عنوان رفتن جلو، با یه بحث حضرت امام رضوان الله تعالی علیهم ایشونم با یه بحث دیگری. این دو شخصیت بزرگ اصولی دقت کنید ببینید هر کدام ظرافت‌های عبارتشون رو لذت انسان میبره، این دقت‌هایی که بزرگان میکنن ببینید چیه. حالا اشکال ما قشنگ واردیم دیگه، متفوت و فن بزرگان ببینید چیه، میخوان از این اشکال خودشون رو در بیارن که نهی در عبادت غلطه دیگه، عبادت نباید بگن. پس چیه این؟ این عنوانات چطوری ما درستش بکنیم؟ آیت الله عظمی خویی فرمودن این عبادتی که در عنوان شما دارید ذکر میکنید، لیس العبادت الفعلیه، عبادت فعلی نیست. یعنی روزه یه روز عید فطر اینا بالفعل عبادت نیست، اینطوری رفتن جلو. بالفعل چه حکمی داره روز عید فطر؟ حرمته. وقتی که نمیشه که بگیم روز عید فطر که حرام است روزه گرفتن، همون لحظه بگیم واجبم هست. پس قطعا عبادت فعلی نیست، حرمت فعلی داره. و توضیح هم میدن و تو توضیحشون میفرمان قطعا این روزه ای که در عید فطر مبغوض مولاست، و چیزی که مبغوض مولاست امکان تقرب به او وجود نداره. من نمیتونم روزه بگم روزه عید فطر بگم دارم به خدا نزدیک میشم، خداوند نهی کرده گفته نگیر روزه رو، من بغض روزه این روز رو دارم. پس عبادت فعلی نیست. در یه شیء واحد نمیشه هم عبادت فعلی باشه هم حرمت فعلی، بغض فعلی باشه و حب فعلی، نمیشه. بلکه اگه کسی روزه گرفت دور میشه. خب این فرمایشه ایشون، دقت کردید چقدر زیبا خودشون رو از این مشکل در آوردن. ها میگن این عمل، حالا این هفت روز نماز این زن رو مثال بزنید یا روزه عید فطر قربان، میگن این عمل که در عنوان بهش میگیم نهی در عبادت، این عبادت عبادت فعلی نیست. شأنیت رو بگید مقابل قوه شأنه، شأنیت عبادت رو داشت چون بالاخره صلات صومه، اما این به فعلیت نرسید. عبادتش به فعلیتش همون است که داریم میگیم بغضست و شاره داره نهی میکنه و نمیشه یک عمل هم مأمور مأمورون به باشه منهیان باشه. حضرت امام ایشون بیانشون چیز دیگری است. دقت کنید اینا رو با هم مقایسه بکنید. آیت الله عظمی خویی رضوان الله تعالی علیه فرمودن عبادت فعلی نیست. حضرت امام می فرمان مطلق تقربیات، این هم همونه اما خب دیگه اسم عوض شد. گفتن مطلق تقربیات با قطع نظر از نهی، نهی ولش کن، مطلق تقربیات رو ما داریم میگیم، یعنی مطلق نمازها، مطلق روزه ها. وقت این مطلق کل 30 روز تو یک ماه زن، کل 30 روز میشه مطلق. از این 30 روز 7 روزش شارع اومده نهی کرده. پس بدون نهی هم تو بگو مطلق، مطلق تقربیات، آنچه که تقرب به خدا به واسطه انجام میشه، مثل نماز، مثل روزه، مثل حج. بعد همه اینا یه نهی داره، اونجایی که نهی میاد دیگه بالفعل دیگه مأمورون به نیست. خب هر شبت که پس مرادشون این دوتا عبارت ها من گفتم که ببینید بزرگان برای فراز از این اشکال چه زرنگی هایی رو در اصول انجام دادن. حالا هر چی بگید همیشه غلط باشه همیشه درست باشه، تو توضیح ندید من نمیتونم بگم درست است یا اشتباه. عبادت ذاتی اگه همه حرف آخونده بزنید درسته، که کل ما یکون قابلا للاتصاف به صحت و الفساد، یعنی آخوند اینو گفتن دیگه. جمله ایشون رو ملاحظه بکنید، صاحب کفایه رو، اینا رو بذارید کنار هم. وقت شما میگید عبادت ذاتی، اگه منظورتون همینه خب همین میشه، اما اگه دقت بکنید ما عبادت ذاتی یه تعریفی هم داریم که این تعریف شما رو غلط میکنه. عبادت ذاتی تعریف دومش چیه؟ اون عبادتی است که ذاتاً عبادت هست و نیاز به امر ندارد، مثل رکوع و سجود. الان شما هم تو که نشستی یه سجده مقابل خدا انجام میدی، ولی امر ندارد به این سجده، اما سجدتون درسته. اینا میگن عبادت پروردگار. پس یه عبادت ذاتی داریم، اینه معناش، که این نبود تو ذهن شما الان، اما خب تعریف اینه. یختم میگید عبادت ذاتی منظورم همین مطلق تقربیات هست، همین جمله که حضرت امام گفته، یا جمله که کفایه دارد میگه، میگه هر شیعی که هر عملی که کل ما یکون قابلا لن یتصف به صحه اول فسان. چرا؟ گاهی مرکبی است که تمام اجزا و شرایط معتبره درش آمده است، فیترتب علیه الاثر. یعنی یه نماز کامل میخوند اون خانم اون 23 روز. گاهی این مرکب فاقد بعض از اعضا و شرایط، فلا یترتب علیه الاثر، نماز میشه فاسد. اونجایی است که نهی شده سو. اگه ما اینطوری بگیم وقت دیگه اشکالمون حل شد. یعنی تو عنوان که میگفتیم نهی در عبادت، منظور از عبادت دیگه کسی به ما ایراد نگیره، نگه این چه عبادتی است که نهی ازش شده. میگم منظور از عبادت مطلق مرکباتی است که گاهی واجد اجزا و شرایط است، گاهی فاقده. به تعبیر حضرت امام مطلق تقربیات بدون توجه به نهی، با قطع نظر از نهی. نهی رو ولش کن، بگو مطلق تقربیات مثل نماز، روزه، مراد اینه. گاهی هم تعبیر آیت الله عظما خویی رو میگیم و میگم منظور از عبادت، عبادت فعلی نیست که بالفعل این نماز این زن الان عبادت فعلی باشه. این که غلطه، قطعا نماز تو اون ایام مورد نهیه. پس میگیم چی؟ میگم عبادت فعلی نه، عبادت شأنی مراده. خب همه این حرفا رو زدیم مربوط به عبادات بود. تو معاملات چی بگیم؟ تو معاملات که مثل بیع وقتن ندا، اونم نهی شده. بگم نهی شده است از بیع وقتن ندا. این بیع وقتن ندا تعریف چیه؟ آیت الله عظمی رضوان الله تعالی علیه می فرمان کل امر اعتباری قصدی یتوقف و ترتیب الاثر علیه شرعا او عرفا علا قصد اعتبارهی و انشائه. معاملات ها این طوری معنا میکنن، منطور باید یه جوری تعریف بکنن که شامل این به یه وقتا ندام بشه که نهی شده. میگن هر عمل اعتباری و قصدی، میدونید معاملات امور اعتباریه دیگه، تا من میگم فروختم کتابو، مثلا به شما فروختم، تا میگم فروختم چیزی به شما اضافه نمیشه، چیزی هم از من کم نمیشه. اما اعتبارم میگیم کتابی که در ملک من بود از حال به بعد معتبر است در ملک شماست. اما آیا نخی به من وصل بود که اون نخو پاره کردیم و بعد وصل کردیم به جیب شما؟ نه، یه امر اعتباریه. وقتی میگم کتاب من، این خودکار منه، هیچیش به من وصل نیست، اعتبارم میگه مال منه. بعدم که هدیه میکنم به شما بدون اینکه شما چیزی به من بدید، تا میگم هدیه کردم، یه مطلب میگم از ملک من در من رفت ملک شما، یا میگم اجاره دادم به شما، هیچ منافعش در اختیار شما. این همه امور اعتباریه، امور اعتباریست که با قصد محقق میشه. یعنی ما نیت کردیم که این مثلا خودکار بیاد تو ملک شما، امور اعتباری قصدی که اگه میخواید اثر برش مترتب باشه هم عرفن هم شرعن، لازمه چیه؟ همون قصده. اون قصد رو باید بکنیم، یتوقف و ترتیب الاثر علی شرعن او عرفن علا قصد اعتبارهی و انشائه. باید این قصد رو بکنه که من قصد کردم این خونه رو بدم به شما، این خود رو بدم به شما، وقتی که هم شرعن هم عرفن درست. بعد این قصد رو میگن، البته تو نیت کافی نیست، باید تو خارجم یه نشانه ای باشه، و ابرازه فی الخارجه به مبرز ما، در خارج هم باید این قصد رو ابراز بکنه به یه مبرزی. حالا مبرزگاهی اینه که نون رو میده طرف، میده دستش، این مبرزش همینه که من نون رو به شما فروخت. گاهی مثلا تو خود رو هست، خود رو رو نمیتوند بده به طرف، کلیدشو بهش میده، این کلیده بهش میده دیگه، با گواهی نامه و اون کارت شناسه اینا بهش میده، هرچی به حسب خودشه که این چیزی که من فروختم یه مبرز میخواد. گاهی اختم به زبون میگه، میگه فروختم، اونم میگه خریدم. بالاخره قصد فروختن که تو دل من هست، این باید یک آشکار کننده ای داشته باشه. اینا میگن مبرز. این مبرز چیه؟ گاهی معاتاته و گاهی قوله. این عبارت ایشون همه رو در بر گرفت. خب با توجه به اینا، حتی شامل ایقاعات هم شد، هم عقود هم ایقاعات، چون ایقاعات میدونید که فقط نقل و انتقاله، اما دیگه چیزی بر نمیگرده، یه طرفه هست. اما شامل ایقاعات هم شد که نقل داده میشه چیزی به چیز دیگری با قصد، البته این قصد یک مبرزی میخواهد، مبرز ما. با توجه به این تعریفی که کردیم، گفتن دو تا چیز خارج میشد از بحث. حالا میخوام نهی در عبادت رو بگیم، نهی در معامله رو بگیم. توجه کنید، نهی در معامله مثال هم به یه وقتا نداست، اما میگن دو مورد از بحث خارجه، یکی معامله ربوی، معامله ربوی یا معامله قماری که قمار میکنه، تو قماری که پیروز میشه میخواد مثلا یه 10 میلیون سود بگیره از طرف مقابل، صاحب کفایه میگنی از بس خارجه. نهی در معامله شامل ربا نمیشه، معاملات ربوی، و شامل این قمار هم نمیشه. ما ایراد داریم به کفایه، در اینجا میگیم اتفاقا هم جزء بحث ما هست. و چرا جزء بحث نباشه؟ نهی در معامله یکش هم همین نهی از معامله ربویه، که اگه شارع نهی نکرده بود صحیح بود، مثل به این وقتا ندا، اگه شارع نهی نکرده بود درست بود دیگه. معامله ربوی و معامله قماری هم میگم که اگه شارع نهی نکرده بود معامله برش صدق میکرد، اما الان که نهی کرده است به خاطر اینکه بعضی از شرایط صحت رو ندارد. حالا چه ربوی چه قمارش، هر دو جزء بحث ما هست. قمارش هم همینه، چون اینا یه قراردادی گذاشتن برای پیروزی یه نفر بر دیگری، حالا این پیروز شد، اگه شارع نهی نکرده بود چی میگفتیم؟ میگفتن حالا که پیروز شد این پولو باید بهش بده، اما حالا نهی کرده است. تو بحث ربا هم همینه، 1 میلیون داده است به طرف، گفته به شرط که ماه آینده 1,200,000 تومان به من بدی، شارع نهی کرده. اگه نهی نکرده بود طبق عهدی که اینا بستن با یک دیگه باید به عهدش وفا بکنه دیگه، باید پول پرداخت بکنه. حالا یا حال مثل به یه وقتا نداست که اگه شارع نهی نکنه همون ظهر جمعه هم اینا میتونن معامله بکنه، اما شارع جلوشو گرفته. لیکن دقت کنید، آخون میگن این دوتا بس از بس ما خواهد، این دوتا مثال معامله ربوی و معامله قماری، میگن خارجه، ما هم میگیم نه خارج نیست. مورد دومی که باز ایراد میگیرن مواردی است که اثر او منفک از سبب نیست. گاهی هست معاملاتی کارای ما انجام میدیم که این کار اثر چسبیده به او هست، مثالش اتلاف مال غیره. من وقتی مال شما رو تلف میکنم، این اتلاف مال شما بلا فاصله سبب زمانه، اصلا نه عقدی میخواد نه ایقاعی میخواد نه هیچ، این بلا فاصله من ضامنم. مثل این که میزنم با ماشین به ماشین شما یه خسارتی وارد کرد، یعنی تا میزنم بلا فاصله ضامنم هست، عمل من سبب زمان شد. صاحب کفایه باز میگن از بس ما خارجه. چرا؟ دلیلشون اینه، میگن اینجا اثر دائر مدار وجود سبب هست، سببا یا زدن ماشین به ماشین یا هست یا نیست، اگه باشه زمانم هست، اگه نباشه زمانم نیست. خب چیزی که دار مدار وجود و عدمه، این که دیگه جزء بحث ما نیست، نمیشه بگیم هست آن نیست. خب این که هست که هست، شارع نمیتونه نهی بکنه ازش، لذا میگن از بحث خارجه. شارع نمیتونه نهی بکنه، بگید اون وقت که من زدم به خود رو به شما نزدم و اثر ندارد، شارع نمیتونه جلوشو بگیره. چرا؟ چون این سبب تا ایجاد میشه بلا فاصله مسببش دنبالش خود به خود میآید. این فرمایش ایشون باز ایراد داره. ایرادش اینه که ما گفتیم در بحث عقود و ایقاعات قصد لازمه، و این مثالی که شما دارید میزنید اصلا قصد توش نیست که، وقتی ماشین رو میزنید به این ماشین که قصد نداشت، که قصد اتلاف نداشت، این ناخواسته زد. لذا اینا اصلا ما نباید جزء معاملات حسابش بکنیم. و بگم نهی در معامله، نهی در معامله مثل همون نهی به یه وقتا ندا درسته، اونجا قصد میکنه که یه چیه بخرد، از اون ظهر جمعه هم هست، خب نهی داره. اما تو این مثالی که زدن آخون تو این قسم دوم، این کسی که اتلاف مال غیر میکنه که قصد نکرده، که هم تو اتلاف کرد، اتلاف غیر قصدی. لذا اینا اصلا ما نباید جز معاملات حسابش بکنیم، نه عقد نه ایقاعه. طبق تعریفی که ایشون کردن، البته میگم این که میگم طبق تعریف چون بعض از بزرگان معاملات به معنی الاعم میگیرن، میگن هر نقل و انتقالی ولو غیر اختیاری که شاملت و زمانم بشه. گفتم بالاخره اینم یه نقل و انتقال است، وقتی من با ماشین میزنم به ماشین شما، بعد یه میلیون تومان از جیب من باید در بیاد تو جیب شما، میگن اینم یه معامله است. حتی معامله به معنی الاعم. اما طبق این تعریف که الان کردیم، آیت الله عظما خویی هم دارن تو اصولشون که گفتن معاملات هر امر قصدی و اعتباری است که اثر شرعی و عرفی او متوقف است بر این قصد، باید قصد رو بکنه تا نقل و انتقال محقق بشه. حالا چه عقد باشه مثل ازدواج، چه ایقا مثل طلاق، بالاخره باید قصد رو بکنه. اگه این تعریف رو بگیم، این قسم دوم خود به خود خارجه. چرا آخوند اینو خارجش کردن؟ تخصصا خارجه، بحث زمان اصلا قصد توش نیمده، من ما نباید اینو تخصیصش بزنیم. یه اشکال اول ما، یه اشکال دیگه هم داریم و اون این است که گاهی وقتا همین زمانات با اثر هم هست، اتلاف که همیشه بی قصد که نیست، که کارتم با قصده. مثل چی؟ مثل این که من میام مال شما را، غذای شما را عمدن میخورم، لباس شما را میپوشم، میام تو خونه شما، تو ماشین شما عمدن تصرف میکنم. اینجا دیگه قصد کردم که اتلاف مال غیر که همیشه بی قصد که نیست، که ما مثال تصادف را زدیم، اما اتلاف اتفاقا اکثرش با قصده، اکثر اتلاف مال غیره با قصده. و اونجایی که با قصد است باید دو قسمش بکنیم، بگیم گاهی یک کسی میاد مال دیگری رو میخوره با اذن او، یعنی اذن داده، مثل ضعیف دعوت میکنید، از ضعیف میاد منزلتون میگید بفرمان بخورید، اونم میشیند غذای شما رو میخوره، این اتلاف مال غیر است، اما با اذن شما، این که اشکالی نداره، که زمان برش مترتب که نیست که. و قسم دوم اتلاف بدون اذنه، اتلاف بدون اذن بله، در اون صورت مترتب میشه برش زمان. پس چرا آخون گفتن یه اذن بس خارجه؟ اتفاق اینجا هم زمان برش مترتبه. لذا میگیم اتلاف مال غیر دائماً آخون گفتن زمان برش مترتب نیست. اراده دوم ما اینه که چرا گاهی زمان برش مترتب است، گاهی مترتب نیست. اونجایی که با اذن است زمان نداره، اونجایی که بی اذن زمانه. بحث بعدی ما از سادس راجب صحت و فساد است، که آیا از امور اصیل هست یا غیر اصیل. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.